اتفاق میافتد و این نسل کشی، بالاخره نمیتونه آدم بدون خشم باشه و باز خشم در جای خودش قرار بدیم و این خیلی مهم است. حالا گاهی از اوقات خانواده، همسر میخوان بیم بیرون، من اومدم ماشین رو روشن کردم، حالا خانم هم بنده خدا دارن چراغا رو خاموش میکنن، مثلا استیل گازی رو خاموش میکنن، خونه رو مرتب میکنن، مرتب من بوق بزنم بعدش ناراحتی کنم، اصلا اینجا جای غضب نیست. من باید یک کار بکنم که روزانه کمتر غضب کنم، یعنی خیلی از جا اصلا نیاز به فریاد نیست، نیاز به خشم نیست. از این جهت این جهت دادنه خیلی مهم است. این نکته که شنوندگان عزیز خیلی توجه بکنم که شاید خیلی از جا شروعش خیلی ساده است، ولی خشم وقتی ادامه پیدا میکند گاهی از اوقات خونه کرده به قتل هم میرسد، یعنی عواقب خطرناکی دارد.
خانمانسوز بله
خانمانسوز است. من نکته بعدی واژه ها، خب در قرآن هم غضب هست، هم قیز هست، هم سخط هست، سخط الهی، غضب الهی، این هر کدوم در جای خودش معنی خاص خودش رو دارن.
درسته.
لذا مثلا در یه جای قرآن فرماد با به سخط من الله، به سخط خدا، یعنی به خشم خدا برگشتن. یه جا میگن با او به غضب من الله. اینو توجه داشته باشیم، مثلا تو قرآن اون کلمه مترادف نداریم، یعنی تو نیست که خداوند حالا مثلا به عنوان تنوع به جای غضب سخط رو مطرح کرده است. نه، هر کدوم در جای خودش معنی خاص خودش
حکمتی داره. بله،
حکمت داره. و جالب است که حالا اشاره بکنم به دعای ماه مبارک ماه رجب که میگیم یا من ارجوه لکل خیر و آمنو سخط و اند کل شر، و از این دعا مدد بگیریم در بحث امروز شما. و اینکه ما میگیم ای خدای که تو امید در نزد هر خیری هستی، یعنی هر وقت من یه کار خیری انجام میدم امیدم به این خدا هست که به این کار خیر من نتیجه خواهد داد، پاداش خواهد داد، مضاعف خواهد کرد، کار خیر من رو گم نخواهد کرد. لا یزی و از جل محسنین، من امیدوارانه کار خیر میکنم. اما در رابطه با کار شر میگیم و آمنو سخطه و اند کل شر، یعنی اینکه خدایا در هر کار بدی که خدا کرده از من صادر میشود از سخط تو خودم رو در امان میدانم، یعنی احساس نمی کنم بلا فاصله ای خدا بر من خشم خواهی گرفت و من رو مجازات خواهی کرد. حتی در نزد کار خیر احساس امنیت از خشم تو میکنم. خب یه خصلت خدایی.
درست.
و ما هم باید با این خصلت خو بگیریم. در جای قرآن فرماد ولیعفو ولیصفحو الا تحبون یغفر الله لکم. خب شما ببخشید، شما در گذرید، آیا دوست ندارید خدا شما رو ببخشد؟ یعنی شما بیاد صفت خدایی پیدا کنید. حالا که شما از خشم من خودتون رو در امان میدونید، خب دیگرانم به صلاح خودشون از خشم تو در امان بدونن، مردم از ما نترسن، از غضب ما نترسن. از این نظر باید خیلی تلاش کنیم که بالاخره جز کاظمین الغیظ بشیم، اول عافین عن الناس بشیم و انشالله این غضب رو و این خصلت رو در جای خودش دقیقا به کار ببریم انشالله.
خیلی متشکرم استاد، استفاده کردیم، دست شما درد نکنه. بهترین ها رو استاد واجدی براتون آرزو میکنم و از جناب علی التماس دعا داریم. ضمن اینکه واقعا از صمیم جان آرزو میکنم که همان گونهی باشیم که شما در این مجال در کلامتون ترسیم کردین در خصوص کنترل و مهار خشممون، مخصوصا در روابط با دیگران. ارادتمندی،
بزرگواری،
شما.
التماس دعا.
وقت شما بخیر. خداحافظ. شما چقدر اهل مهار خشم و کنترل خشم و خشونت خودتون هستین در مسیر زندگی؟ متشکرم از دوستانی که تماس گرفتن، قراره الان صداشون رو بشنویم، و عزیزانی که از طریق 3900 پیامکشون داره به دست ما میرسه.
به موقعیت داره، اگه موقعیت یه جوری باشه که با شوخی حلش میکنن که هم اعصاب خودم خود نشه هم دیگر، اگه هم خیلی عذاب قول من بحرانی باشه تحمیرا کش میکنن، یعنی وای نیستن که بخوام یک چیزی با دیگری بگن یا دیگری بخواد با من بگن، تحمیرا کش میکنن.
صرف 918-19-12 گفتن که خیلی متشکرم که موضوع برنامه‌تون رو این مورد قرار دادین. من خودم همیشه کارم کنترل خشمه، به طوری که مدام اطرافیانم از من میپرسن اصلا میدونی عصبانیت چیه؟
هر مؤمنی که خشم خود را فرو نشاند خداوند از او راضی خواهد بود، چون هنگام خشم تصمیماتی میگیریم که قابل جبران نیست. بنده با توکل به خدا با صبر و استقامت هنگام خشم صلوات میفرستم بر محمد و آل محمد و خودم را کنترل میکنم.
متشکرم از 0917-72-37 جناب آقای نادر موریدی که گفتن از خشم به خداوند پناه میبرم، چون واقعا خشونت عواقب بدی داره، پشیمونی به بار میاره و به تعبیری آدم عاقبت به شر میشه. خدا انشالله در همه مراحل زندگی ما رو کمک کنه که صبور باشیم.
انسانی که بتونه بر خشم خودش غلبه کنه و جبهه نگیره و سکوت کنه به نظر من مؤمن واقعیه. حتی اگر حقم با ما باشه باید جلوی خشممون رو بگیریم، چون کار عاقلانه ای نیست. ممنونم از برنامه خوبتون. خدا حافظ.
سرکار خانم نیکخوا هم از شیراز خیلی کوتاه اشاره کردن. خلاصه بگم آقای رضایی، عاقبت نداره خشونت به خرج دادن، آدم دچار پشیمونی میشه.
هر انسانی میتونه خشمگین بشه، ناراحت بشه، عصبانی بشه. مهم اینه که ماها وقتی که عصبانی میشیم، ناراحت میشیم، جلو خشممون رو بگیریم. با یه استخرلا به یه لیوان آب خوردن. و این که انسان بخواد در مقابل همه سختی ها خشونت به خرج بده، قوم نمیشه بهش بگه که یه آدمی هست که صبوره. نه، صبوری بودن به خاطر اینه که آدم در مقابل همه سختی ها گرفتاری ها بتونه صبور باشه، سنگ صبور باشه. انسانی که با صبر باشه میتونه جلوی یه قصاص رو بگیره. به خدا خودمون فکر کنیم، بعد خشونت های بزرگ و کوچیک از خودمون دور کنیم.
صفر 930-60-48 هم اشاره کردن که البته همیشه نمیشه صبوری کرد، اما خود من در هنگام خشونت معمولا سعی میکنم یا قرآن بخونم یا دو رکعت نماز. خب خیلی متشکرم که امروز هم با به افق آفتاب رادیو ایران همراه بودید با موضوع مهار خشم، که به نظر من در این روزگاری که ما زندگی میکنیم و به خاطر مسائل متعددی که در مسیر زندگی باهاش مواجه هستیم، یکی از مهارت‌های لازم و ضروری برای ماست، چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعیمون. و به تعبیر دوستی، صبر و بردباری مخصوصا در خشونت بزرگترین چشمه سعادت بخش هر انسانی میتونه باشه. امیدوارم که همواره این چنین باشیم و در قبال هم صبور و مهربان. مردم خداحافظ.
ساعات و لحظات بسیار خوب و آرامی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم. همچنان شنونده برنامه های رادیو ایران هستید. در این لحظه ایران امروز رو بشنوید.
عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز یک شنبه، آخرین روز از اولین ماه فصل آخر سال 1403، صدای ما را از تهران و از شبکه رادیویی ایران میشنوید و این برنامه ایران امروزه. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق سیما پاتیمار، فرزاد محمدی و پویا شریعت پناهی، همکارانم در گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران، ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 با ما همراه باشید. پسماند نام دیگر اجسام و احجام و ضایعات و مواد دیگری است که همه روزه بر جای میمونه یا اصطلاحاً تولید میشه. با گسترش شهرنشینی، پیشرفت صنعت و تغییر الگوی مصرف، به خصوص در شهرهای بزرگ، میزان پسماندها همواره رو به افزایشه و همین موضوع باعث شده تا مدیریت پسماند از اهمیت زیادی برخوردار بشه. مدیریت پسماند به لحاظ زیست محیطی، اقتصادی، بهداشت و سلامت و بازاوریان در چرخه تولید و مصرف اهمیتی فراوان یافته، تا جایی که دولت‌ها قوانین و مقررات سفت و سختی رو در مدیریت پسماند تدوین کردن که مجریان و شهروندان ملزم به رعایت اونها و همکاری در جهت مدیریت پسماندها هستند. اما از قانون تا اجرا خط سیری است طولانی که امروز در این باره صحبت می‌کنیم. خیلی متشکریم که برنامه ایران امروز رو گوش میکنید. ما دو تلفن داریم که خواهش میکنیم با ما در ارتباط باشید، 220-486 و 220-5009، و همچنین میتونید پیام های خودتون رو درباره موضوع برنامه به صورت پیام کوتاه برای ما ارسال کنید با ارسال به شماره 30900 تا حوالی 13:30. در گذشته نه چندان دور، وظیفه اصلی جمع‌آوری و مدیریت زباله‌ها یا همان پسماندها معمولاً با شهرداری‌ها بود، در حالی که امروز با توجه به گستردگی روزافزون تولید پسماندها، مدیریت اون فقط به شهرداری‌ها منحصر نیست. نگاه قوانین و مدیریت کلی کشور به مسئله مدیریت پسماند امروز چگونه است و آیا نگاهی فراگیر و متناسب با اهمیت روزافزون این امر وجود دارد؟ یکی از مهمترین یا شاید هم مهمترین گروه هایی که میتونن به مدیریت صحیح پسماند کمک کنن خانواده ها و شهروندان عادی هستند. برگردیم به جامعه خودمون، شهرهای بزرگ و روستاها. آیا شهروندان ما در حال حاضر به اهمیت موضوع پی بردن و یا صرفا تنها کاری که میتونن انجام بدن جمع‌آوری پسماندها در کیسه های پلاستیکی و انتقال اونها به سطل های بزرگتره؟ روش سنتی که البته به نظر میرسه حالا دیگه به تنهایی پاسخ نیست. دوازده و 46 دقیقه و 16 ثانیه است. صدای ما را از تهران میشنوید و این برنامه ایران امروز، در حالی که قراره به اتفاق مسئولین و میهمانانی که با برنامه همکاری میکنن درباره مدیریت پسماندها صحبت کنیم. الان آیه پیام جوهرچی، معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست کشور، توسط تلفن با ما ارتباط دارند. آقای جوهرچی به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیختتون. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای جوهرچی. خب در مورد پسماندها، با توجه به اینکه من در ابتدای برنامه هم عرض کردم مسائلی رو که روز به روز موضوع گسترده تر و پر اهمیت تر میشه، سوالات فراوانی وجود داره. شاید بهترین سوال ابتدا این باشه که از شما بپرسیم آیا قانونی که مدیریت میکنه پسماندها رو همون قانون 1383 یعنی حدود 20 سال پیش هست، یا اینکه نه قانون تغییر پیدا کرده؟
بله، قانون مادر همون قانونیه که فرمودید، مصدر سال 83 مجلس شورای اسلامی. ولی یه قوانین موازی هم داشتیم، مثلا سال 99 قانونی داشتیم در مورد مدیریت پسماند کلان شهرها با مشارکت بخش غیر دولتی بله. که شامل 6 تا ماده میشد، ولی اساس کار همون قانون مدیریت پسمانده که شما فرمودید.
بله، خب بسیاری از صاحب نظران معتقدند که این قانون با توجه به اینکه حدود تقریبا 2 دهه از تدوین اون گذشته دارای کارآمدی لازم نیست. از جمله من استناد میکنم به صحبت‌هایی که چندی پیش رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست، معاون رئیس جمهور، در مجلس گفتن، مبنی بر اینکه اولا قانون باید که به روز رسانی بشه و ثانیا اینکه ما دارای بودجه و تجهیزات کافی برای اینکه مطابق با استانداردهای امروز پسماندها رو مدیریت کنیم نیستیم و نداریم. اگر موافق باشید از همینجا شروع کنیم. الان وضعیت چگونه هست؟
ببینید، وضعیت که قطعا مساعد نیست. بله. زمینه اجرا به هیچ عنوان مساعد نیست. ما به عنوان سازمان محیط زیست که ناظر بر حسن اجرای قانونی، به هیچ وجه وضعیت حال حاضر رو تایید نمی‌کنیم و گزارشی که معاون رئیس جمهور هم تو مجلس دادن مبین همین موضوع. ولی من یه 2 تا نکته عرض کنم با اجازه شما. ببینید، ما متاسفانه، یا حالا نمیدونم چی بگم، تورم و تعدد قوانین رو داریم تو کشور.
بله.
یعنی دستورالعمل‌ها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها، قوانین، اینها خیلی وقتا موازی عمل میکنن، خیلی وقتا جلوی اجرای بهینه همون قانون اصلی رو میگیرن. متاسفانه همین قانون مدیریت پسماند قانون بدی نبود در زمان خودش، چون اولین بار بود که یه قانونی در زمینه مدیریت پسماندها تو کشور مصوب میشد. سالهای سال این کار طولانی شده بود و متاسفانه انجام نشده بود. ولی الان در که در فاز اجرا ما داریم میبینیم، قطعا باید یه اصلاحاتی روش انجام بشه، چه در تعاریفش چه در مفادش. یه تناقضاتی داره قوانین، متاسفانه قانون مدیریت پسماند چند تا مادهش، جرائمی که براش در نظر گرفته شده به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته میشه که بازگشتی برای مدیریت پسماندها نداره متاسفانه، چون هر قانون یه درآمدزایی باید داشته باشه. این بله. قانون به خاطر همین یک کلمه متاسفانه این اقدام برش صورت نمیگیره. فرهنگ سازی، آموزش، همه اینها باید در کنار هم دیده بشه و به نظر ما از سال 1400 پیشنویس اصلاحیه رو تقدیم مجلس کردیم، در کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست مجلس داره بررسی میشه.
بله، خب شما تصریح کردید، رئیس محترم سازمان محیط زیست هم اعلام کردن که از سال 1400 یعنی حدود تقریبا 3 سال پیش این اصلاحیه به مجلس محترم در واقع ارائه شده، هنوز به تصویب نرسیده؟
متاسفانه خیر. حالا دلیلش رو عزیزان نماینده ها قطعا میدونن و شما پیگیری میفرمایید، ولی چیزی که ما بهش رسیدیم فعلا اولویت نبوده برای عزیزان. و به نظر من 3 سال خیلی طولانیه، چون با هماهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس ما اصلاحیه تایید کردیم، با هماهنگی اجزای دولت، و به نظر من دیگه وارد 4 سال بشه جالب نیست قانونی متول بشه و اصلاحی روش نخوره با وجودی که پیشنویسش ارائه شده.
بله، و این در حالی است که بر اساس گفته‌های متولیان امر مسئله مدیریت ناکارآمد پسماند میتونه پیامدهای سهمناکی رو به محیط زیست سلامت مردم وارد کنه. از جهت اقتصادی هم اعداد و ارقام خیلی در واقع معنادار هست. نمیدونم شما نظرتون چیه؟
ببینید اگر از بعد اقتصادی ما نگاه بکنیم، در شهرهای بزرگ درآمدزایی داره پسماند، یعنی پسماندهای با ارزش افزوده، پسماندهای خشکی که ما داریم قطعا درآمدی داره که یک چتری تا نصف بدنش میره در سطل زباله و جمعش میکنه. این تفکیک از مبدا درست صورت نمیگیره به خاطر منافعی که این افراد دارن. حالا اون شخص کتری رو عرض نمیکنم، یه مجموعه هایی که وارد میشن توی این قضایا متاسفانه درست عمل نمیکنن. مدیریت اجرایی مون شهرداری ها پاسخگویی لازم رو نداره، چون به عنوان نهاد غیر دولتی تعریف شده متاسفانه. وقتی که میگیم در باب دولت ازشون سوال میکنی میگن که غیر دولتی هست، ولی وقتی بودجه تقاضا میشه از بودجه بیت المال دولت ارتضا میکنه. این تناقض ها تو قانون متاسفانه دیده نشده، یا قوانین همه‌اش به که عرض کردم متاسفانه قانون اصلی رو زیر سوال میبره. حتما و حتما ما به نتیجهش رسیدیم از سال 94 به دنبال اصلاح قانون بودیم که 1400 با تجمیع نظرات بخش‌های مختلف دولت وزارتخونه‌های، ببینید ما پسماند فقط پسماندهای شهری ما نیست، پسماندهای خطرناک، صنعتی، بیمارستانی، همه اینا باید هم مجموع دستگاه‌های نظری بدن. سال 1400 ارائه شد. دیگه طولانی شدن اصلاحش قطعاً به ضرر کشوره که خواهش می‌کنیم همینجا نماینده محترم اولویت بذاره.
بله آقای جوهرچی، یکی دو تا از مسائلی که صاحب نظران و کارشناسان به عنوان ایراد در نظر میگیرن نسبت به قانون قبلی و معتقدن که باید اصلاح بشه، یکی این که خب بخش خصوصی نادیده گرفته شده ظاهرن، حالا مگر من اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید. نکته دوم این هست که ظاهرن بر اساس همین قانونی که داره اجرا میشه پسماندها در واقع در تملک دولت هستند و بخش خصوصی مجاز به تملک اونها نیست، در حالی که در اجرا این اتفاق داره میفته. میخواید در این زمینه اظهار نظر بفرمایید؟ این تناقضاتی که شما ازش نام بردید آیا در همین دو حوزه هم هست؟
ببین مالکیت پسماند تو یه جلسه کارگروه ملی پسماند مصوب شد که پیگیری بشه. ما با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری سال 1401 یه مصوبه گرفتیم از معاونت حقوقی که مالکیت پسماند تا زمانی که اعراض نشده توسط شهروند مال خودشه. شهروند یه خودکار داره، عنوان تموم شده خودکار، این پسماند تلقی نمیشه تا زمانی که خودش تحویل شهرداری و مدیریت اجرایی نداده باشه. میخواد به یه اپلیکیشنی بده، میخواد جایی بده، خب مالکیت خودشه. ولی وقتی که اعراض کرد، همه جای دنیا همینه دیگه، در تملک و مدیریت اجرایی که تو کشور ما شهرداری خاص قرار داره.
خب آیه جوهرچی، پس به این ترتیب الان به محض اینکه تبدیل به زباله میشه یک کالا یا حجمی در مالکیت دولت در میاد دیگه،
مالکیت شهرداری،
شهرداری حالا یا دولت دیگه، حالا حاکمیت.
بله.
خب اگر اینطوری باشه میتونیم در واقع یک به لحاظ منطقی اینطور تصور کنیم که بخش خصوصی مجاز به دخالت در این امر نیست. بله،
وقتی مالکش دولت شد دیگه بخش خصوصی طرف حسابش اون مالکه، میتونه ازش یا بخره یا بالاخره به هر طریقی بده.
یعنی دولت میتونه با بخش خصوصی تعامل کنه.
بله تا، ولی یه نکته وجود داره اینجا، ما پسماندهای ارزشمندمون در حدود 20 نهایتا 30% پسماندها رو شامل میشه. اگه بخش خصوصی ادعا میکنه که من مالک کل پسماند ها، شهرداری هم به نظر مشکلی نداشته باشه، چون پسماند تر ما که ارزشمند نیست. بخش خصوصی که میاد میگه که من مالکش باید باشم، دنبال همون 10-20% که ارزش افزوده داره،
چون پسماند خشکه.
بله، پسماند های خشکی ارزشمند.
بله، خب پس شما معتقدید که اگر بخش خصوصی اعتقادش به این هست که ما رو هم بازی بدید به زبان ساده، بیاد و هم پسماند خشک و تر رو هر دو رو مدیریت بکنه، جمع‌آوری بکنه و عوایدش هم مال خودش و نه اینکه فقط. بله، همون میخوام حالا فرمایش شما رو تصریح بیشتر کنم، و این در واقع مورد تایید بخش خصوصی نیست چون سوداوری نداره، درسته؟
بله کاملا.
بله. خب آقای جوهرچی، خواهش می‌کنم با ما همراه باشید تا لحظات دیگر ما با نمایندگان محترم مجلس هم و همچنین کارشناسان در این حوزه ارتباط خواهیم داشت. صحبت‌های جناب علی رو هم خواهیم شنید.
در خدمت شما.
متشکرم. ایران امروز رو میشنوید. داریم درباره مدیریت پسماند صحبت میکنیم. لطفا شما شنوندگان عزیز هم اگر در این مورد نظری، صحبتی، سوالی و یا پیشنهادی دارید با ما در ارتباط باشید. 225009 و 220486 شماره تلفن های برنامه است. همچنین میتونید پیام های خودتون رو در قالب پیام کوتاه برای ما ارسال کنید با شماره 30900. خب آقای جوهرچی، همچنان که در خدمت شما هستیم.
در خدمت شما.
بله. خب ببینید، قانون مدیریت پسماند همونطور که جناب علی هم تاکید فرمودید و تایید، 1383 یعنی 20 سال پیش تصویب شده. حالا شما به عنوان سازمان محیط زیست از سال 1400 و قبل از اون اصلاحیه هایی داشتید که آخریش ظاهرا سال 1400 بوده، هنوز مجلس محترم اون رو تصویب نکرده. دلایلش رو شما اشاره کردید، اما خب ما باید از نمایندگان مجلس که انشالله تا دقایق دیگر به ما خواهند پیوست سوال بکنیم، خواهش من شما هم روی خط باشید و اگر سوالی بود از ایشون بپرسید. در این زمینه چند تا نکته وجود داره. یکی اینکه شهرداری ها میگن وظیفه ما جمع‌آوری زباله هایی است که مردم جلوی در خونشون میذارن و مسئولیت تفکیک از مبدأ بر عهده ما نیست. شما این رو قبول دارید و یا قانون چنین چیزی رو تصریح
کرده؟ هر شهرداری این حرف رو زده بر خلاف قانون، یعنی نص صریح قانون رو نخوند.
بله.
قانون مدیریت پسماند تو تعاریفش مدیریت اجرایی پسماندها رو تعریف کرده، از مبدأ تفکیک، پردازش، بازیافت و نهایتاً دفع.
بله.
یعنی شما تفکیک رو به هیچ وجه نمیتونید بگید که شهرداری از زیرش میخواد در بره و میگه وظیفه من نیست. قانون تعیین کرده به هیچ عنوان همچین
مسئله وجود نداره. یه مشکل بزرگ دیگه ای که آیجا هرچی وجود داره کمبود فرهنگ سازی در جامعه هست. اینکه در داخل خانه های خودمون، در داخل کارگاه ها یا مراکز کوچکی که به هر حال مردم خودشون میتونن تفکیک را انجام بدن، این کار انجام نمیشه و یا اگر انجام بشه تفکیک به صورت اصولی نیست و پسماندهای خشک و تر با هم آمیخته میشه، اون پسماندهای خوش رو هم به زبان ساده خراب میکنه. در این زمینه چقدر شما به عنوان سازمان محیط زیست که متولی نظارت بر اجرای امر هستید کوشش کردید؟
ببینید، ما حدودا فقط در 3 سال اخیر 52 جلسه کارگروه داشتیم، کارگروه ملی مدیریت پسماند با حضور عالی ترین مقام سازمان حفاظت محیط زیست. در حدودا 200 خورده مصوبه داشتیم که بیشترش در مورد این پسماند عادی بوده. سازمان نامه‌هایی داده به مراجع زیرم، به مجلس محترم، به دولت محترم، گزارش‌هایی داده و در نهایت بعضی مواقع بعضی شهرداری‌ها رو حتی موضوع رو حقوقیش کرده، یعنی بحث دعوی حقوقی شده. چون شهرداری‌ها طبق ماده 2 آیین‌نامه موظف بودن که بیان تفکیک از مبدا رو انجام بدن. سازمان به وظیفه خودش در حد وسعش عمل کرده. دیگه بالاتر از این که دادگاه ببره شهردار رو که وجود نداره. ولی متاسفانه سلخیتی وجود نداره با جرائمی که در نظر گرفته میشه برای نافی کننده این قانون. این یک مشکل اساسیه. یعنی جریمه‌های سبزی براش در نظر گرفته میشه یا شهردارها عوض میشن در طول